بس بحث یعنی فی الواقع شرایط سرکوب و اون کسی که در مسند جایی قرار گرفته که سرکوب رو به طور سیستماتیک و با اشکال مختلف در جامعه رواج میده و بحث اینه که از دو دانشجویی که یک ماه پیش فی الواقع دانشجوی روانشناسی دانشگاه علامه و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم فیزیک دانشگاه تهران میشه یک ماه اینا رو دستگیر کردن و در اطلاعات سنم داشت که اخیراً اسامی اونها به بیرون و رسانه ها رسیده و بنا به گزارش هایی که در اعتصاب قضا به سر میبرن و یا موارد متعدد دیگه علیه سایر نویسندگان، روزنامه نگاران و یا فعالین حقوق بشر مثل آقای محمد سمیر کبودوند. ایشون نه تنها شرایط مختلف و فشارها و شکنجه جسمی و روحی که علیش هست در بند 29، حتی حقوقی که اونها خودشون دستگیر کردن و حتی حقوق و حداقل حقوقی که هست قطع کردن و خانواده رو اینگونه در رنج و محنت و دو تا بچه‌هاشو در شرایط بسیار سختی قرار دادن و همچین فشارهایی مثل علیه یا اتصال غذایی که الان در حال حاضر آقای عدنان حسن فرود بیش از 45 روز در آن به سر داره به خاطر حکم غیر عادلانه و غیر انسانی اعدام که علیشون اعلام شده و در حال حاضر هم در اداره اطلاعات سنندج به سر میبرند. مورد دیگه که در اینجا ما بهش اشاره میکنیم مسئله در دست گرفتن زندانیان سیاسی به دست حسن زاره دهنوی در استان تهران و اخیراً طی مصاحبه‌ای که اعلام کرده که قصد داره یا حتی شاید هم تشکیل شده این دادگاه ویژه زندانیان سیاسی. تا به حال دادگاه‌های مختلف به هر حال ویژه روحانیت، البته منظورشون از ویژه روحانیت هم این بوده که فکر مخالفشون با سیاست‌هاشون مورد دستگیری، شکنجه و فشارها. وقتی ویژه هم میاد روی یک دادگاهی به منزله سرکوب ها ویژه خواهد شد، فشارها و شکنجه ها ویژه خواهد شد، چون که تا به حال که بوده ولی الان این حسن زاره دهنوی چه شرایطی میخواد علیه زندانیان سیاسی به کار ببره و اعلام کرده که دادگاه ویژه زندانیان سیاسی میخواد تشکیل بده و حتی در روزهای اخیر یا در هفته‌های اخیر یه بخشنامه‌هایی که به زندان‌های مختلف اینها با همکاری وزارت اطلاعات انجام شده همه امور زندانیان سیاسی را در دست گرفته و فشارهای سیستماتیکی را علیه اونها به کار می‌بره. از جمله اونها کم کردن جیره غذایی به لحاظ کیفی و کمی. ببینید وقتی صحبت از جیره غذایی میشه فعل واقع شرایط کمی و کیفی که بود چنان بد بود، چنان فاقد مواد لازم برای یک زندانی بود که مجبور بودن زندانی از خود فروشگاه بعضی از چیزشون و مایتاشون رو تأمین کنن. منتها الان همونو به قسمت حد قابل به حد زیادی کاهش داده، چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی. همچنین شرایطی رو حتی انتقال اینها به مراکز درمانی هم اخیراً بنا باید با خود حسن زاره دهنوی که معروف به قاضی حد بده مشورت بشه. ببینید تا کجا این از چیزهایی که اون منظورش از دادگاه ویژه زندانیان، البته اون نمیگه زندانیان سیاسی، میگه امنیتی، دادگاه ویژه زندانیان سیاسی تا کجا تو امور این زندانیان پیش رفته و یا همین فروشگاه هایی که در زندان بود و توسط فردی به نام نصیریان که معمولا اینا توسط وزارت اطلاعات منصوب میشن اخیراً اصطلاح دولتی بود و این مدیریت یا کارگزاری یا راه اندازی این فروشگاه را در استان تهران به عهده داشت. که در چند هفته اخیر اون رو تبدیل کردن به خصوصی، یعنی مالکیت این فروشگاه ها را باز دادن به همین فرد به نام نصیریان که در این ظاهر داشت و قضا نصار سایر زندان های تهران. حالا کیفیت کالاهایی که در این فروشگاه هست واقعا پایینه، یعنی شرایط بسیار چه غذایی و چه چیزهای دیگه. منتها بعد از اعلام خصوصی کردن این فروشگاه ها بعضی از کالاهای این فروشگاه به 7-8 برابر افزایش یافت قیمت اینها. در نظر بگیرید زندانی که نوناور، اکثر تعدادی از زندانی ها خود نوناور خانواده هستند و بعضیشون 2-3 فرزند دارن و با شرایطی که رژیم، یعنی فلواقع وزارت اطلاعات، یکی از کارهای اون در محاصره قرار دادن خانواده های زندانی سیاسی به لحاظ اقتصادی، هر کار رو میتونه که اینها را نذاره به لحاظ معیشتی درآمدی داشته باشن یا مسائلی که الان قبلش گفتن دوستر آقای محمد صدیر کبیدن و میدونم این سفی که مدت طولانی هستن بسا بیشتره، و یا این که تهدیدها و جنگ روانی که علیه خانواده هست. یعنی شما در نظر بگیرید زندانی سیاسی در زندان ولی تهدیدها به طرق مختلف، زمانی که مراجعه میکنی به دادگاه های انقلاب، زمانی که اگر مراجعه نکنید تلفن های مختلف در خانواده ها میشه و طرقا، یا اگر نشد از طریق دستگان یا حتی از وکلا، اخیرا فشار میارن رو وکلا یک سری موارد رو به خانواده ها بگن و غیر. حالا این بحثیه که یا حد زمانی که پرونده رو دنبال میکنن، پرونده های اکثر زندانی سیاسی خب به طرق مختلف در جاهای مختلف، زمانی که تو کرج، زندانی که تو کرج بود دست جدایی بود تو کرج یا جاهای مختلف، ولی ساعتها رفتن تو این مراکز حقوقیشون یا دادگاه های انقلابیشون، انتظار چندین ساعت منتظر بودن و نهایتا جواب نامشخص دادن، فردا برید یا از این شعبه به اون شعبه فرستادن و نهایتا مشخص میشه که باید این حسن زاره بهنوی در رابطه با این مسئله نظر بده و همه اونجا متمرکزه. حالا رغم که اینو میدونن، منتها برای ایجاد فشارهای روحی و روانی علیه خانواده ها و ایجاد مشکلات مختلف این رو گفته نمیشه.
بله،
شرایطی که به هر حال در حال حاضر به هر طریق و واقعا شرایطی که فلواقع باید درود فرستاد به تک تک این زندانیان، علارغم این فشارها، علارغم این رنجها و مهنتها، منتها همانند شمعی هستند که در تاریکی که استبداد بر میهنمون حاکم کردن روشنند و میخروشند. یعنی حتی در سلولهای انفرادی یا در زندانها که هستند کوتاه نمیان، اون بیانیه هاشون یا اون دستنوشته هاشون بیرون میاد و اینو میگه که اونجا که هستیم درست اینا سعی میکنن با شکنجه و فشار مانع بشن که ما به وظایف ملی و میهنیم که همون استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی مانع بشن، منتها از اون غفلت نمیکنن و از اونجایی که من خانواده هاشون هم خب فشارهایی که الان مقداری از اونها رو ما به اشاره کردیم و تا اونجایی که ممکن بود. یا اخیراً نکته دیگری که احتمالاً در طرح همین ویژه زندان، دادگاه ویژه زندان سیاسی خواهد گنجید، مواردی بود که در احواز باش مواجه بودن و بازجوها و شکنجه‌گرهای وزارت اطلاعات که در زندان‌های امنیتی و مخفی وزارت اطلاعات نقش باجی و شکنجه کردن داشتن، به قاضی به عنوان قاضی پرونده زندانیان سیاسی معرفی شده و شما جالب اینو ببینید که یک شکنجه‌گری که یا بازجویی که قبلا شکنجه می‌کرده و بازجویی می‌کرده الان قاضی پرونده این زندانی سیاسی، و ببینید چگونه قضاوت میکنه در مقابل زندانی سیاسی. وقتی خانواده هاش به اونها مراجعه میکنن با اهانت، پرخاشگری، توهین و شرایط واقعا غیر قابل تحمل، و حتی ساعت ها ببینید اینها را میخوان اونجا میشنن پایدن و انواع و اقسام این که بازجویی میکنه که چرا وضعیت فرزند تو یا عزیز تو شما به رسانه ها گفتید، چرا وضعیت عزیز تو به فعالین مثلا او بشری که شرایط اونها را شما در همه به اونها ببینید. این عین کلماتی که شهرام بارانی به خانواده ها میده به شما ربطی نداره. ببینید عزیزی رو گرفتن چندین ماه معلوم نیست کجاست، تو چه شرایطی قرارش دادن و چه فشارهایی به خانوادهش هم این چنین با پرخاشگری برخورد میکنن و انواع و اقسام فشارها رو بر اونها روا میدارن. بیان که خب اگر خود وزارت دادستانی چنین نباشه، باز عرض کردم که اداره اطلاعات یا ستاد خبری که بخشی از وزارت اطلاعات تا هر شهرستان اونجا باید برن مورد پرسجویی و بازپرسی قرار بگیرن، به ساعتها در اونجا بمونن، به تهدیدها و توهین ها رو بشنون، به خاطر این که دنبال اون عزیزشون پیگیری میکنن که وضعیتش چجوری یا چی کار برن. اخیراً هم که بعد از این افشاگری ها و بعد این شرایط این دو زندانی رو به زندان سپیدار اهواز منتقل کردن، منتها آقای حمید قنواتی رو به بند 6 زندان سپیدار که در اونجا چنانکه قبلا هم به عرض شنوندگانتون رسوندیم، خب تری که وزارت اطلاعات از طریق بهداری و از طریق فروشگاه ها، این مثلا در فروشگاه که من میگم در زندان ارومیه به صورت گسترده است، مواد مخدر مثل هروئین و کراک که واقعا ویرانگره و سعی هم مقامش هم که زندانی های سیاسی چون که نتونسته اون چیزی که مثل خودش فکر کنن در بیاره، میخواد از این طریق نه تحت فشارهای روحی و روانی مختلفه و فکر میکنه که میتونی کار کنه، به صورت انبوه در اونجا قرار داره. و اخیرا در یک طرح دیگه ای که باز هم فکر میکنم جزی از دادگاه ویژه زندانیان سیاسی، زندانیان سیاسی ارومیه در بند 12 اونجا قرار دارن و قبلا هم بهش اشاره کردیم، کمبود فضا، مشکلات متعدد و فشارهای مختلف. الان اینها را که دام بدن گفتن که پخش میکنیم ولی الان منتقل کردن به بند 14 که محل در اونجا یک قسمتی رو به اینها، البته ما گفتن که اگر بخوان پخش کنن رو بندهای دیگه اکساب غذا میکنن و مجبور شدن که اینها رو تو بخشی از این بند 14 قرار دادن. و در اونجا بندیه که ببینید در زندانیه که مواد مخدر براحتی و در علنان مصرف میشه و اینها از طریق فروشگاهاشون در اختیار این زندانی، حتی جوان ها یا نجوان هایی که سیگار بیرون نمی کشن، این فاکت هایی که از اونجا میاد وقتی وارد اونجا میشن به این مواد مخدر رو میارن و اعتیاد و به شرایط وحشتناکی دچار میشن که قابل توصیف نیست که چه شرایط اونجا براشون وجود میارن.
بله متاسفم.
این در حال طرحهایی که وزارت اطلاعات و الان فدواقع میشه گفت منظورشون تا حد زیادی از تشکیل دادگاه های ویژه یا طرحهایی که اینا چیز میکنن این هاست، الان اثراتش اینه، ولی حتما در آینده یا در روزهای دیگه یا هفته های آینده و نگرانی زندانیان سیاسی را افزوده که چرا همچی صحبتی و چه چیزی رو دنبال میکنه هست، چون که هر طرحی که حسن زارع دهنوی میخواد به کار ببره منظورش از فشار بیشتر روی زندانیان سیاسی. البته نقش ما به صرف هموطنان ایرانی که در خارج کشور هستن. ببینید افشا کردن این جنایت تأثیر میذاره رو شرایط زندانیان سیاسی، تأثیر گذاره رو جامعه، تأثیر گذاره. پس ما به عنوان جزی از پیکره این ملت این میهن نباید آروم بگیریم و این شرایطی که بر مردم و این شرایطی که بر زندانیان سیاسی دانشجویان میده نباید نظاره گرش باشیم. میشه اقدامات گسترده انجام داد. از اینجایی که من بارها در این صحبتی که در این فرصتی که رادیو آزادان در اختیار ما میذاره و لطف میکنم روی این تاکید کردم و تاکید ما هم نه این که یک طرف هست، این صحبتیه که خود خانواده ها، خود زندانی به طرق مختلف که هر وقت اعتراضات علیه یک مسئله گسترش پیدا میکنه در خارج کشور تأثیراتش اونها اونجا میبینن
کامل.
و کما این که ما شاهد بودیم مثلا سر اعدام سر دانشجو ها، ببینید اگه سکوت بود اون پنج دانشجو آزاد نمیشد، دانشجوی که دستگیر شده آزاد نمیشد. پس سر این دو تا سه دانشجویی که انواع و اقسام فشارها هم روش میره و اونقدر مقاومت میکنن و ایستادن، پس ما هم اینجا که دستمون بازه، هیچ سازمان حقوق بشری نباید در آرامش به سر ببره، بلکه یک جنایت علیه بشریت اونجا داره اتفاق میفته. و اساسا کار این سازمان های حقوق بشری یا حتی مراجع بین‌المللی اینه که جلو جنایت ما چیزی اضافه از کسی به صرف مردم ایران نمیخواییم. ما میگیم که قوانین بین‌المللی رعایت بشه و ایران هم جزی از جامعه، مردم ایران هم جزی از جامعه بین‌المللی. پس چرا نباید قوانین حقوق بشری یا قوانین بین‌المللی در حق اینها رعایت بشه؟ چرا اونطوری که باید شاید نه سکوت درباره نقض حقوق بشر نه با این صورت که باید میباید میبود و میباید حافظ و حافظ این قوانینی که دستاوردهای بشریت اجرا نشه در مقابل به نفع مردم ایران، که مردم ایران از این شرایط به خود دانشجوانش، کارگرانش و سایر اقشار جامعهش، زنانش یا زندانیان سیاسی به طور کل. پس ما هستیم به صرف ایرانی و ما هستیم که باید تلاش و کوشش کنیم. هیچ کس برای ما تلاش نمی‌کنه و ما هستیم که باید همه جا مصر باشیم تا به خواستهای ملی و میهنیمون، تا به استقلال و آزادیمون برسیم.
درود شما. کاملا
موارد متعددی هست از اینجایی که فرصت خوب زمان کمی هست، انشالله در گفتگوی بعدی بیشتر به این اشاره خواهیم کرد. و من یادآوری کنم که بنا به گزارشاتی که هست، خانم لیسا ابو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل داره میره ایران و خب اینجا رفتن ایران به منزله دفاع از حقوق مردمه و اگر یک دو روز یا یک ساعت یا چند روز میرن باید 90% وقتشون رو صرف مردم ایران بشه و نقض حقوق بشر. باید از این زندانیان سیاسی بازدید بشه، باید از این دانشجوهایی که در شکنجهگاه هستن بازدید بشه، باید از این زنانی که زیر فشارن و با بهانه های مختلف حتی تو بند زنان، بند سی زنان اوین، ظرفیت بعضی از سلول ها که 5 نفر الان به 25 الی 30 نفر افزایش یافته رسیده میشه، باید به اونهایی که علیه اعتراض کردن علیه کوپنی شدن بنزین و شرایط معیشتی مردم را به طرز وحشتناکی پر عقب برده و الان جوانانی هستن بین 19 و 25 که در بند سپاه زندان دو اردش، بند 8 که به معروف به سپاهه و چیزی شبیه به 29 که متاسفانه اونجا خیلی کم اطلاعاتی به خاطر که کنترلی که رژیم اونجا هست رو اون داره و تعداد زیادی از این جوان ها در اونجا تحت شرایط وحشتناکی قرار دارن و و فردی هم به نام حسنی مسئول این بنده و این بند اساساً در وزارت اطلاعات و کمتر بهش پرداخته شده به خاطر کم بودن کمتر مشخص بودن شرایط اونجا. به غایت رژیم سعی کرده اون قسمت رو مخفی نگه داره، ولی اکثر جوانهایی که تو جریان پوپولی شدن و اعتراضات پمپ بنزین بوده، حتی کسایی 20 روز بعد تو خیابون دستگیر کرده در اونجاست، در اونجا هستن و در سلولهای انفرادی به سر میبرن و مسلمن شرایط بسا وحشتناکتری دارن از جاهای دیگه، چون که جایی که کمتر صحبت میشه و جایی که کمتر در معرض رسانه و سازمان‌های حقوق‌بشری قرار میگیره، اونجا جاییه که جهنمیه برای زندانی که در اونجا قرار گرفته. وقتی مثلا سن این جوان‌ها، خب ببینید بین 19 الی 25 ساله، تجربه کم و حتی در بند 9 سال 240 اوین، خب این جوان‌ها را باز اونجا هستن و اومده وثیقه هایی بین 100 الی 150 میلیون تومان براشون تعیین کرده. ببینید جوانی که بین 19 تا 25 سال کجا میتونه، یعنی فعلا چیزی نداره ولی با این طریق اینا رو در اونجا نگه داشته و علی رغم که عرض کردم ورود هم بود همون تو همون سلول های 240 ورود مواد هروئین چراست به صورت فضایندهی وجود داره. یعنی یک طرحی که وزارت اطلاعات داره علیه زنده به خصوص جوانهایی که بالاخره میگن
بلاخره
تا 25 سال شرایط ساده ای نیست براشون.
بله.
انبوهی از مسائل و انبوهی مسئولیت داره تک تک ماها که هر جا هستیم، چه در ایران و چه در خارج که بیشتر دست اون بازه داره و حتما یقین دارم اونایی که کسانی که کشورشون و میهانشون و مردمشون رو دوست دارن ساکت نخواهن شدن، تلاش خواهند کرد. البته که باید در تلاش ها منفسده بشه به خاطری که سرکوب و جنایت هم چند برابر شده، مثل چند ماه پیش و یک سال پیش نیست، به غایت بیشتر شده تو عناوین مختلف.
کاملا بله.
این بخشی بود از شرایطی که فی الواقع بر مردم حاکمه و پایانی نداره. البته پایان نداشتن یا افزایش یا رشد تصاعدی این مسئله لازم به یادآوری است که نه به لحاظ ثباته، به لحاظ این که حتما در تنگنایی هست، حتما در شرایطی هست، هستند این رژیم که دست به این جنایت میزنه. وقتی در شرایط در تنگنا و شرایط ترس و وحشت قرار نداره، فکر نمی کنم ضرورتی ببینه که دست به این جنایت ها بزنه. که ما در پایان هر رژیمی هم شاهد این بودیم، وقتی تو تنگنا قرار میگیرن مردم رو گلوله بستن و یا جنایت های مختلف، این هم در این شرایط هست. البته که تاریخ هم نشون داده هر وقت جنایت بیشتر میشه تلاش و کوشش مردم هم چند برابرتر میشه به رسیدن به اون خواسته هاشون، به خواسته های برقشون.
و به همین دلیله که دیکتاتورا و زورگویان و سلطه‌گرا سرنگون میشه.
دقیقاً. به هر حال کسی که به خواست مردم تن نده، کسی که خواست مردم رو بخواد به گلوله و شکنجه و این شرایطی که البته تا حدی بهش اشاره کردیم و همیشه باید گفت قطراتی از یک دریاست،
یه اقیانوس، ولی
یک اقیانوس فعلا واقع، چون که از تو اشکال مختلف تو به اشکال مختلف فشارها رو وارد میکنن. حالا انشالله تو برنامه بعدی اگر تو این فرصتی باشه و یک نوع دیگه است که همون وثیقه هاست که چی کار میکنن سر تو جاهای مختلف سر این وثیقه ها بیشتر توضیح میدیم. حیف هم میاد که تو این فرصت چیز بذارم این برنامه دیگه که بشه بیشتر به این مسئله توضیح داده بشه و یک اشکال دیگه جنایت و فشار رو علیه زندانی سیاسی و خانواده هاشون افشا کنیم.
کامل.
خب افشاگری ها حتما مثمر ثمر خواهد بود، تلاش ها حتما مثمر ثمر خواهد بود و خب باعث خواهد شد که جنایت کمتر بشه علیه مردم ایران، علیه شرایطی که مردم دارن به سر می‌برنش.
کاملا. جناب نقاشکار، میخواستم هم لطف کنید در این پایان برنامه و این دقایق آخرین در مورد آخرین وضعیت روزنامه نگاران زندانی برای شنوندگان توضیح فرمایید.
ببینید تعدادی از روزنامه نگاران که ما بخشش رو بهش اشاره کردیم، از جمله دو زندانی دانشجویی آقای عدنان حسن‌پور، ایوا بوتیمار، البته آقای سهیل آصفی همچنان در شرایط در زندان به سر میبره تو سلولهای انفرادی و تحت خود مسلما وقتی در دست وزارت اطلاعات قرار داره و در اون شرایط روی، یعنی به منظره اینه که شکنجه های جسمی روحی و شرایط مختلف که بخواد اونها خواستشون اینه تن دادن به مصاحبه و ندامت برای کاری که نکردن. یعنی به هر حال این شرایط وحشتناکی که به طور سیستماتیک علی اخشار مختلف و به خصوص روزنامه نگاران باش مواجه هستند، اونم به صرف این که گفتن مطالبی که در سریای قبل بهش اشاره کردیم در فیلترهای مختلف میگذاره، ولی باز هم اونها را نمیتونه تحمل کنه و این گونه این وجدان جامعه یا قلم جامعه یا هر چیز جامعه که خبرنگاران و روزنامه نگاران هستن شرایط میخواد به بیرون بیاره، اصلا کارش اینه این گونه در معرض شرایط وحشتناک و طاقت فرسا زندان سلول انفرادی و مشکلات عدیده که چه برای خودشون و چه برای خانواده هاشون ایجاد میکنه. و به هر حال شرایط سرکوب اختناق مرزی رو نمیشناسه، از خبرنگار گرفته تا دانشجو تا زنان تا کارگران و اقشار مختلف. همین اخیرا سر کارگران من یک نکته ای رو هم بگم، به خصوص کارگران نیشتر هفت‌تپه. خب بعد از اون اعتراضاتی شد مجبور شد بخشی از حقوقشون رو بده، ولی الان در حال حاضر تعدادی از کارگران زیر فشار وزارت اطلاعات تحلیل به اخراج شدن، تحلیل به دستگیری و انواع و اقسام مسائل دیگه رو که براشون ایجاد کرده. شما در نظر بگیرید که اینو بارها گفته کارگری که چندین ماه حقوق نگرفته و میخواد اعتراض کنه اینگونه در معرض انواسان تبدیل و حراست خود کارخونه، یعنی حراست کارخونه نیشکر هفت‌تپه یکی از بازوهای وزارت اطلاعات شده در فشار و تحلیل و دستگیری و تحقیق اخراج و شرایط مختلف دیگه که برای اونها ایجاد شده.
بله، و همونطور که اشاره شد واقعا رژیمی که با این همه وحشت و ترس و این همه نگرانی حتی از یک اعتراض کوچیک دوچار میشه، دقیقا نشانگر اینه که خودش به خوبی دریافته که هیچ پایگاه مردمی و هیچ نوع پایگاه حمایت شونده از طرف مردم نداره و غیر از نیروهای نظامی که در اختیارشه و اونم مطمئنا نه همه این نیروها، قسمتی از این نیروهاست و به همین دلیل خیلی بیش از اون که ما فکر کنیم وحشت زده است و نگران.
اساساً واکنش هایی که نشون میده چه در موارد مختلف که نشون اشاره کردیم این علائم به همه میده. البته مردم ایران خب چون که در معرض مستقیم مستقیم به خوبی اینو میفهمن متوجه هم و به هر حال اقدامات لازم خودشون رو میکنن، الان کمانجه علا رغم این جنایت هایی که میشه اقدام های دستشنی دستگیری ها و غیره، ولی ما روزی نیست که شاهد اعتراضات مختلف چه از رانندگان بگیرید تا کارگران تا اقشار مختلف مختلف جامعه بعضن به بیرون میاد و بعضن خب تو اون محیط، چون که یکی از اهداف وزارت اطلاعات اینه که ابتدا نذاره، اگر نتونه بذاره تو اون محدوده، یعنی محدوده حالا کارخونه است یا یه جای مشخص، و اگر نتونست خب در سطح شد. ببینید اگر نتونست و تو در معرض رسانه‌های بین‌المللی یا خبری قرار گرفت، دیگه اون موقع اشیوهای دیگه شروع میکنه نمیدونم تصفیه کردن، تحقیق کردن. البته تجربه قبلش هم هست که این کار نباید انجام بدید و غیره. ببینید از چندین نوع ملایه و نوع فشاری که علیه اخشار مختلف، طبقات مختلف جامعه، ولی علارغم این فشارها پس بده میشه و خواهان حقوقشون هستن، مطالبات به حقشون هستن و نمیشه، یعنی نمیشه در هر حال ما نه تنها در این مدتی که اینا فکر میکردن با ادامه دست جمعی یا با سرکوب بیشتر بتونن جامعه رو چیز کنن، اتفاقا جامعه در التهاب و جوشش و خیزش عظیمی هم قرار گرفت. یعنی هر از هر گوشش رو نظام میکنه یا از هر نقطه که خبر میاد، جز ایستادگی، جز خواستار حقوقشون، جز خواستار مطالباتشون چیز دیگه رو نمیشنوه. اینکه مردم رو نتونستن که تو خونه نگه دارن و به شدت حتی نسبت به چند ماه گذشته قابل مقایسه نیست، یا چند هفته گذشته هم قابل مقایسه نیست، بخاطر اینکه دیگه چیزی رو ندارن از دست بدن،
کاملا
چیزی رو برای مردم نگه باقی نمونده، هیچی، هیچ مردی یا هیچ حدی باقی نمونده. الان خیلی واقع از مرز فقر، الان مرز بغاست، بغاست ببینید، یعنی به هر حال خود کلمه مشخصه تو مسائل معیشتی مردم. خب پس دیگه مردم چه چیزی رو باید داشته باشن که بگن به این امید خب ساکت باید شد، حرفی نزن؟
اکثر
همه که در این ها خب شاهده دلیل برای این هم دستگیری های فضاینده است. اینا فکر میکنن داته تو یک نقطه قرار گرفتن، هر چه دستگیر میشن تشدید میکنن شرایط رو به ضد خودش عمل کنه، کمان که شاهدش هستن و مسلمن هم مردم ایران مردم شریف و صبور هم.
بله.
کاسه صبرشون لبریز شد، هیچ کدام از اینا به این تاریخ نشون داده توانایی مقابله با اونها را نخواهد ندارم. داشت.
بله کاملا درست، اون هم برگرفته از یک تجربه طولانی تاریخی است.
بله به هر حال الان هم ببینید دیگه نیازیست کسی بگه ببینید آگاهی ندارم مردم، چون که وقتی میشه گفت آگاهی که یک سری چیزا پنهان باشه، مخفی باشه، غیر مستقیم. الان اوریان سرکوب تو خیابونا هست، تو خیابونا داره انجام میشه، نه تنها از زندان دیگه به خیابونا منتقل شده. مسائل معیشتی مردم یا خواسته های معیشتی مردم با دستگیری و غیره پاسخ داده میشه، برای همه، حتی از بچه تا بزرگ مشخصه که چه شرایطی برشون حاکم کرد. و خب این دیگه برای هیچ کس ادهامی یا شکی قائل نمیشه. و تعجبم از اینه که کسایی که به هر حال دیگه مذهبی هستن، یعنی به واقع و همخوانی با این رژیم ندارن، میبایست در مقابل مذهب بنابرای شرایط مذهبیشون اعتراض کنن و این نسبت به این شرایط سکوت درست نیست،
جایز نیست.
یک وظیفه ای دارن اونا، بلال هر مذهبی فرق نمی کنه، میخواد مسیحیت باشه یا یهودیت یا اسلام، به هر حال باید این وظیفه خودشون رو روا کنن و سکوت در قبال این مسئله میتونه یک علائمی از هم نوا بودن همچی چیزی رو داشته باشه. دیگه به هر حال این مسئله ایه که علارغم این جوانای مملکت دارن بیگناه دستگیر میشن، بیگناه به شکنجهگاه ها فرستاده میشن، چه زنان، هیچ حرمتی حفظ نشده، نه حرمت خانواده، نه حرمت زنان، نه حرمت، هیچ حرمتی نگه داشته نشده.
بله
چیزی نمونده که آدم بگه خود به خاطر این یا به خاطر اون. وظیفه ها رو برای اون کسایی که در اون مسئله مذهبی خودشون قرار داده بسیار سنگین‌تره و باید با رابطه با خودش نشون بدن.
بله نه تنها در مقابل این رژیم، بلکه در مقابل تمام زورگویان جهان. خیلی سپاسگزارم جناب نقاشکار، میدونم که دیگه وقتی نمانده و دیر وقتم هست، دنباله این بحث رو، این گفتگو رو میذاریم برای جلسه آینده.
من سپاسگزارم از این که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید که بخشی از درد و رنج‌های مردمون به خصوص در شرایط تاریکی که شرایط استبداد به صورت ظالمانی بر مردم حاکم کرده، به عرض شنوندگان تو چه در ایران به خصوص و چه در خارج از کشور برسونیم.
مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم همچنین برای شما و شنوندگانتون و به شما خدا نگهدار میگم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره کشتارها و قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، سخنان محسنی اژه‌ای درباره دانشجویان زندانی پلی‌تکنیک، دادگاه ویژه مرتضوی و حداد برای زندانیان سیاسی، دانشجویان دستگیر شده اخیر و همچنین روزنامه نگاران زندانی توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.